الزامات پیش روی جامعه فرهنگی کشور در مواجهه جدی با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن موضوع برنامه امشب گفتگوی سیاسیه که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن و الزاماتی که پیش روی جامعه فرهنگی کشور در مواجهه با این موضوع وجود داره. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
جنگ نرم که در پی از پای در آوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف می باشد تا حلقه های فکری و فرهنگی آن را سوس کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی اجتماعی حاکم تزلزل و بی‌ثباتی تزریق کند، از جمله مباحثی است که از دیر زمان در دنیا شکل گرفته است. این موضوع علیه ایران از گستره و عملکرد وسیع برخوردار می باشد، از آنجا که ایران امروزه به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده است. لذا از دید کارشناسان سیاسی کشورهای غربی دیگر نمیتوان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد، بلکه تنها راه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی پیگیری مکانیزم های جنگ نرم و به کارگیری تکنیک های عملیات روانی با استفاده از سر راهبرد دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی است. در برآیند جنگ نرم عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکار عمومی و سپس بهره برداری از آن دارند. اگر بخواهیم مواجهه هوشمندانه در جنگ نرم داشته باشیم، باید راهکارهایی را در پیش بگیریم که بتوانیم با جنگ نرم دشمن ابتدا در حوزه فرهنگی مقابله کنیم. لذا نخست باید عزت نفس و خودباوری در جامعه شکوفا شود و در کنار آن گفتمان انقلاب اسلامی تقویت و دستاوردهای نظام دینی مردم سالار باید تقویت شود. مهمتر از همه این که باید جریان سازی فرهنگی انجام دهیم. این مهم بر عهده جامعه فرهنگی کشور است تا با نشان دادن و برجسته کردن نقاط فرهنگ ایرانی و اسلامی و جنبه های دروغین فرهنگ دشمن جوانان را آگاه کنند.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی خواهیم داشت به جنگ نرم دشمن و تهاجم فرهنگی که علیه جمهوری اسلامی در دستورکار دشمنان نظام اسلامی قرار داره. آقای دکتر اصغر ایمانی استاد دانشگاه، آقای دکتر رضا مستمع پژوهشگر مسائل فرهنگی و جناب صادق گرجی‌زاده پژوهشگر حوزه فضای مجازی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند تا درباره موضوع برنامه بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای ایمانی سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای مستمع زاده. آقای مستمع زاده بخیر وقت.
به نام خدا در خدمتتون هستم. ان شاء الله بحث مفیدی باشه برای شنوندگان عزیز.
ان شاء الله جناب گوری زاده سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان و هموطنان عزیزم. انشالله که بتونیم صحبتهای مفیدی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
انشالله آقای ایمانی خدمت جناب عالی باشیم، بحث با شما آغاز بکنیم. موضوع جنگ نرم شاید بشه گفت موضوع جدیدی نیست و در سالهای اخیر به عناوین مختلف مطرح می شده از طرف مسئولان نظام، به ویژه از طرف رهبر معظم انقلاب، و شاید بشه گفت تحولی که در حوزه ارتباطات اتفاق افتاده و فناوری ارتباطات، تغییراتی که در فضای فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده، اهمیت شناخت روش‌های جنگ نرم رو هم در این زمینه بیشتر کرده. در شرایط فعلی در عصر ارتباطات جنگ نرم چگونه جنگی هست، چه مشخصه‌هایی داره و چه تأثیراتی بر افکار عمومی می‌گذاره؟
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تقریبا از دو دهه قبل دشمنان در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به توسعه و پیشرفت ابزارهای در واقع دفاع فیزیکی که از جمهوری اسلامی مشاهده کردن، به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیتونن با مقوله در واقع هژمونی قدرت با جمهوری اسلامی برخورد کنن. خب یکی از در واقع شاکله های هژمونی قدرت کودتا بود که همه شنوندگان هم میدونن که اوایل انقلاب کودتای نوژه یکی از در واقع همین ابزارهایی بود که بتونن در واقع نظام جمهوری اسلامی رو از صحنه در واقع کشور ایران حذف کنن. خب این روزها هم در واقع مصادف بود با حمله امریکایی‌ها در بحث طبس که این هم ناکام موند و بسیاری از در واقع توطئه‌های فیزیکی و هژمونی قدرتی که تمام غرب و اروپا آماده شدن تا بتوانند در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بایستن و نوعی در واقع جمهوری اسلامی رو به پایان ببرن. خب تقریبا از دو دهه قبل این اتفاق نیفتاد، لذا غرب به این نتیجه رسید که بایستی که نوع دیگری رو روش مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار خودش قرار بده. آقای تیرمن ایشون در واقع در یک مصاحبه‌ای که از افسران در واقع ارشد سیاست، ایشون در یک مصاحبه میگه ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی بایست باورهای مردم رو عوض بکنیم. لذا از همین جا اجازه بدید من استفاده بکنم. خب این باورهای مردم رو آوردن در واقع در جنگ غیر از در واقع ادوات فیزیکی تحت عنوان در واقع جنگ نرم، که مهمترین در واقع شاکله این جنگ نرم هم رسانه ها بود که شامل یه بخشی در واقع شبکه های مجازی بود، بعد هم در واقع شبکه های تصویرسازی بود، مجلات بود. خب از همین ابزارهای مهم به نظر میرسه که در واقع 6 کار رو در دستور کار قرار دادن توی جنگ نرم. ابتدا این بود که واقعیت ها رو تغییر بدن. حضرت عالی هم استحضار دارید در همه شبکه هایی که معاند هستن و اینها خارج نشین هستن، کسانی که به عنوان کارشناس دعوت میشن حداقل در تصویرسازی هاشون کسانی هستن که تحلیل هایی رو میکنن و گفتمان هایی رو در سمینارها و در گفتمان های خودشون انجام میدن که واقعیت هایی رو که توی ایران الان هست رو تغییر میدن. لذا شما توی این دو دهه وقتی که به شبکه های خارجی و معاند نشین و اپوزیسیون در واقع نگاه میکنید، میبینید که هیچ کدوم از این در واقع گفتگوها و این نشست های در واقع تصویرسازی از پیشرفت ایران در واقع جزء محورهای دستور کار نیست، بلکه فقط در واقع با عنوان تغییر واقعیت ها و به عکس اون چی که در کشور ما افتاد. به عنوان مثال فرض بفرمایید ما توان موشکی ما رو در هیچ کنفرانس و سمینارهایی ما در تصویرسازی های شبکه های در واقع معاند نمیبینیم که این توانمندی ها چه اثری میتونه در واقع در جهان به خصوص در خاورمیانه یا آسیا بگذاره. خب نکته دوم هست، بحث در واقع جاذبه گرایی است. بالاخره یکی از دوباره ابزارهایی که جنگ نرم پیامدی رو برای کشور ما داره این است که ما کشوری هستیم که توسعه نیافته هستیم و به جهت برون رفت از این قصه، چون گره‌های در واقع این کشورهایش وقت وا شدنی نیست، لذا در مقابلش جاذبه گرایی در واقع غرب و دنیای غرب رو دائما به عنوان الگو سازی برای همه آحاد، برای همه سنین هم در واقع برنامه دارن، حتی کودکان رو هم در واقع برای کودکان ما و برای نوجوانان هم برنامه دارن، با این تصویر که کشورهایی مثل ما اینها جنگ طلب هستن، دائم خشونت اینجا هست، بروکراسی اینجا در واقع پیچیده است، عدالت خواهی کمرنگ، دروغ زیاده، نیرنگ زیاده، بنابراین میان در واقع روی جاذبه گرایی غرب صحبت میکنن. به نظر میرسه در واقع بعد از این قصه میان در واقع روی انفصال اقتصاد فرهنگ و اقتصاد ما کار میکنن، به طوری که خب همین تحریم ها در واقع ناشی از جنگ نرمه در واقع که کار ناکارآمدی ما رو در واقع نشون بدن. خب هکرهایی که حمله میکنن در واقع اینها نشان از این است که میخوان در واقع یک انفصالی در واقع یک فصلی در واقع در مجموعه توسعه ما بزن و با همون تغییر واقعیت های در واقع نکته اول بتوانن در واقع نگاه به جمهوری اسلامی رو در واقع عوض بکنن. بنابراین در ادامه بحثان من حالا به اشاراتی هم در واقع خواهم کرد، اما اون چی که مسلمه این است که جنگ نرم جنگی است که در واقع جز در واقع تغییر باورهای مردم و نگاه مردم رو در واقع به نظام حاکم بر خودشون نداره و طوری وانمود میکنن که مردم از نظام خسته بشن، از نوع عملکردها خسته بشن و گاه هم در واقع خب بعضی از تصمیمات به این موضوع در واقع دامن خواهد زد.
متشکرم آقای مسلم، خدمت شما باشیم. به تواضع شما جنگ نرم در عصر ارتباطات و به تعبیر دیگر در هزاره جدید چه ویژگی ها و چه مشخصه هایی داره و چگونه بر افکار عمومی تأثیر میگذاره؟
بله، عرض کنم خدمتتون که یکی از ابعاد مهم جنگ نرم که من خواستم از این زاویه ورود پیدا بکنم بعد فرهنگیش هست. درسته که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داره، ولی یکی از مهمترین ابعاد، ابعاد فرهنگی، همون جور که در تعریف جنگ نرم در بیانات مقام معظم رهبری میخونیم که جنگ نرم یک تهاجم فرهنگی بلکه یک شبیخون، غارت و قتل عام فرهنگی است. جنگ نرم یعنی ایجاد و تردید در دلها و ذهنهای مردم. جنگ نرم یعنی جنگ به وسیله نفوذ، دروغ و شایعه پراکنی. جنگی است برای ناامید ساختن مردم از مبارزه. وقتی این گزاره ها رو در کنار هم دیگه میذاریم میبینیم که در بیانات مقام معظم رهبری هم عنصر اصلی فرهنگی هستش، عامل اصلی عامل فرهنگی هستش و مؤلفه های فرهنگی. ضمن این که از حالا از این بحث یکم فاصله بگیریم و به جزئیات بپردازیم، مقام معظم رهبری بزرگترین خطر در خصوص جنگ نرم رو شناخت دوست و دشمن اعلام میکنن که یکی از این بزرگترین خطرها اینه که ما جبهه دوست و دشمن رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و حالا متاسفانه در دیدگاه مسئولین ما تا حدی این مسئله جا افتاده، یعنی با جنگ نرم آشنا هستن و با ابعاد اون تا حدی آشنا هستن، ولی متاسفانه در خصوص جنگ نرم مردم آگاهی لازم رو ندارن و باوری دارن، تحلیلی دارن و رفتاری از خودشون نشون میدن که گویی میشود مثلا با آمریکا دست دوستی دراز کرد و به قول معروف آشتی کرد، ولی اینو نمیدونن که آمریکا و غرب در حالت کلی با تفکر انقلابی مردم ایران، با تفکر دینی مردم ایران و حتی با تفکر ملی و رشادت دلیری مردم ایران مشکل داره، کما اینکه آثار اون رو در و نتایج این خوشخیالی رو ما داریم میبینیم در بین مردم. من یک فکت تاریخی خدمتون عرض کنم، آمریکا تونسته اینو برای مردم بیشتر عرض میکنم. ببینیم ما یک مقدار اگه به عقب برگردیم میبینیم که آمریکا تونسته با استفاده از جنگ نرم موفق به تغییر ساختارهای حکومتی و سیاسی چندین کشور بشه در سال 1948 و در همون اثنا در میانهای آن سال تقریبا لهستان و شوروی جز اولین قربانیان براندازی نرم بودند در سالهای پایانی جنگ سرد که به همراه شد با فروپاشی یوگسلاوی و چند کشور دیگه اروپای شرقی که حالا اونجا از جنگ نرم و آثار اون به عنوان انقلاب‌های رنگی و مخملی هم یاد میشه. خب اونجا نحوه اثرگذاری تقریبا فرهنگی بود، مثلا توی لهستان رهبری با بر عهده فردی به نام لخ والسا که هنوزم در لهستان در حوزه سیاست وجود داره که با استفاده از یک جنبش همبستگی که کاملا رویکرد فرهنگی داشت تونست دولت حاکم و حاکمیت رو کنار بزنه و حتی خودش رئیس جمهور بشه. و عرضم به خدمتتون که همینجور آمریکا در تقریبا سال 1950 یک سال پس از جنگ جهانی دوم متوجه شد که حوزه نفوذش در کشورها رو باید بر اساس جنگ نرم بذاره، دیگه شاید جنگ سخت اونقدر کارایی نداشته باشه. و حتی ما میبینیم رئیس جمهور وقت آمریکا آقای ترومن اصولی رو پایه‌گذاری می‌کنن که از مهمترین اصول اون اصل 4 ترومن هست که بُعد فرهنگی داره و اساساً بعد از اون سالها بود که در ارتش آمریکا یک اداره و اداره جنگ روانی در بخش ستادی ویژه ایجاد شد که در کنار واحدهای رزمی یک واحد جنگ روانی هم ایجاد شد. من میخوام اعلام کنم که در این واحدی که ایجاد شد کمیته‌ای شکل گرفت به نام کمیته خطر جاری. اونها اعلام کردند به ارتش آمریکا و دولت آمریکا که برای خروج از بن‌بست این جنگ سرد دیگه نمیشه با استفاده از اتم و یا حالا روش‌های دیگه اقدام کرد، در استفاده از اتم در هر دو کشور بازنده هستن. بنابراین اعضای کمیته اعلام کردن که جنگ سخت منتفی بین دو ابرقدرت، تنها راه به زانو در آوردن شوروی رو فروپاشی از درون اعلام کردن. و میخوام بگم که این کمیته تا مدت‌ها غیر فعال بود تا اینکه بعد از حادثه 11 سپتامبر دوباره فعال شد. یک گزارشی رو آقای مارک پالمر از اعضای این کمیته در مورد ایران نوشت که به نام گزارش ایران آمریکا رهیافت جدید در مقابله با موج اسلامگرای تمرکز بر ایران، اساسا این گزارش نوشته شد. مارک پالمر در این گزارش استدلال خودش رو این گونه بیان میکنه، میگه که در استدلال خود ایده تهاجم نظامی علیه ایران مخالفت کرده، چرا که از آن کرده ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیرو انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز در خاورمیانه و هاردلند نظام بین‌الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده که دیگر نمیتوان با یورش نظامی سرنگون کرد. تنها راه نابودی ایران استفاده از مکانیزم جنگ نرم و تکنیک های دکترین مهار، نبرد رسانه‌ای و ساماندهی پشتیبانی از نافرمانی مدنیه. که حالا من در ادامه سعی میکنم که برخی از این مؤلفه های اینها را هم خدمت شما بیان کنم.
متشکرم، ممنونم آقای گرجی‌زاده. ضمن اینکه جناب عالی اگر نکته تکمیلی درباره مشخصه های جنگ نرم در عصر ارتباطات دارید به شنوندگان بفرمایید، قدری مصداقی بحث را جناب عالی کمک بفرمایید برای شنوندگان که اونچه که آقای ایمانی و آقای مستمع بیان کردن به صورت مصداقی برای شنوندگان اشاره بکنیم که کدام یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشور افتادند از مصادیق جنگ نرم بودن و از اهدافی که دشمن در راستای تحقق اهداف خودش در داخل کشور دنبال میکرد.
در تکمیل فرمایش دوستان نکاتی رو که نیاز هست تکمیل بکنم، در انواع جنگ، ما جنگ سخت، نرم، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، سایبری و جنگ ادراکی و شناختی رو داریم که حالا موضوع بحث ما جنگ نرم هست، منتها نیاز بر این هست که این چتر جنگ نرم به شکلی سایر حوزه‌های جنگ رو به قولی مرتبط میکنه با خودش. در تعریف جنگ نرم که سافت وارفر در مقابل جنگ سخت هست، آیا جوزف نای در نشریه سافت پاور رو، نظریه سافت پاور رو در سال 1990 مطرح کرد که بحث جنگ نرم برای تأثیر بر افکار عمومی و قلمرو فکری مردم رو برای تغییر حکومت ها و یا جهت دار کردن حکومت ها مطرح کرد، که این نظریه رو در سال 2004 به نام اسمارت پاور مطرح کرد که علاوه بر اون المان و شاخص دیپلماسی عمومی رو هم بهش اضافه کرد. حالا در جنگ نرم ما یک المان های و یک شاخصه ها و یک یا اهدافی رو دنبال میکنیم. اهدافی که در جنگ نرم دنبال میشه، بحث این هستش که قلمروهای فکری مردم دچار اشغال یا جهت‌دهی بشود و بشود اونها رو وادار به تصمیم بکنیم که دشمن به صورت برنامه ریزی شده برای ما در نظر گرفته. استحاله فرهنگی، استحاله سیاسی، ایجاد رعب و وحشت، اختلاف افکنی، ترویج روحیه یأس و ناامیدی، بی‌تفاوت کردن نسل جوان و نسل تاثیرگذار یک جامعه، ایجاد اختلاف در سامانه‌های کنترلی و ارتباطی کشور هدف، تبلیغات سیاه، تقویت نارضایتی‌های ملی و مدنی، تلاش برای بحرانی و حاد نشون دادن وضعیت جامعه، اینا از اهداف کلی جنگ نرم هست و با ابزارهای نظیر رادیو، تلویزیون، عرصه‌های هنر مثل سینما، تئاتر، موسیقی و انواع سازمان‌های مردم نهاد با این ابزارها جنگ نرم مدیریت میشه و شکل پیدا میکنه. حالا جنگ نرم با این تعاریف جنگ فرهنگی رو هم داخل خودش به قولی قرار میده، یعنی یک مفهوم عام‌تر هست نسبت به جنگ فرهنگی. جنگ فرهنگی نقطه هدفش اصولهای ملی و آداب و سنن یک جامعه هستش، ولی جنگ نرم علاوه بر اینها باورهای مردم در هر عرصه‌ای رو مورد هدف قرار میده که در شکل کاملترش ما جنگ ادراکی و شناختی رو داریم. جنگ ادراکی شناختی همون جنگ نرم هستش بر زیر ساخت سامانه های نوین سایبری، یعنی با همون اهداف و با همون المان ها و با همون شاکله و با همون تهدیدات، منتها بر پایه زیر ساختا و فناوری های نوین سایبری، که این باعث شده که سرعت تاثیرگذاری جنگ نرم در جامعه ها و حکومت ها به صورت نمایی رشد پیدا بکنه و قدرت واکنش و سرعت واکنش رو از حریف و طرف مقابل بگیر. در جنگ شناختی که حوزه پیشرفته تر جنگ نرم هستش، این نوع جنگ که شکل تکامل یافته تر هست، تفکر آدمی و انگاره های اون رو مورد هدف قرار میده. در جنگ شناختی هدف اصلی مشروعیت زدایی، اعتبار زدایی، اعتماد زدایی، قداست زدایی، ناامیدسازی و ناکارآمد نمایی کشورها و حکومتها هستش. راه مقابله چی هست برای جنگ شناختی و جنگ نرم؟ اینها رو عرض میکنم که به مصداقهایی که در کشورم و در دنیا مواردی اتفاق افتاده، مصداقها رو عرض میکنم ملموس‌تر باشه. راه های مقابله با جنگ شناختی و جنگ نرم دو راه اصلی هست: ارتقای آگاهی، مخصوصا آگاهی های طیف خاکستری جامعه که بیشترین عدد و عده رو تشکیل میدن، و دوم افزایش هوشیاری، به این معنی که آگاهی هایی که مردم کسب کردن در موقع لزوم و در موقع خودش ازشون استفاده بکنن. این دو راه اصلی ارتقای مقابله با جنگ شناختی. دیپلماسی عمومی و امثال عموم هم هستش که به عنوان راه‌های فرعی است. خب دو مصداق اصلی خدمتون میگم که یکی در کشور خودمون در سال 88 که موضوع انتخابات مطرح بود و از روش‌های مختلفی و با تاکتیک‌های مختلفی کشور ما رو قریب بر 8 ماه دچار آشوب و ناآرامی کردند، نظیر برچسب زدن، تصدیق، شایعه، کلیگویی یا همون دروغ بزرگ که ما بهش تقلب گفته میشد تو اون سالها، که این جزء تاکتیک های جنگ نرمی بود که استفاده شد، و بحث گفتن کلیگویی ها، گفتن قسمتی از اخبار درست همراه با اخبار نادرست، سانسور و ماساژ پیام و ایجاد تفرقه و دو قطبی سازی جامعه. اینها از روش‌ها و تاکتیک‌های جنگ نرمی بود که در سال 88 استفاده شد. وقتی این تاکتیک‌ها روی بستر و زیرساخت فضای سایبری مورد استفاده قرار گرفت، سرعت تأثیرش رو در جامعه چند برابر کرد و قدرت واکنش به اون رو به شدت در حاکمیت کاهش داد و باعث زیان‌ها و خسارات جبران ناپذیری شد و باعث سوء استفاده های دشمنانی که عرصه سایبری رو تصاحب کردند و قدرت های ویژه‌ای رو دارن، باعث شد که حداکثر سوء استفاده رو از این موضوع بکنن. مصداق خارجی که وجود داره بحث ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکاست که باعث شد که ترامپ علی‌رغم ناباوری های جامعه جهانی و حتی ملیشون رأی بیاره. این کار رو بنابر ادعایی که وجود داره بر پایه شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای فنی که در شبکه‌های اجتماعی موجود بود انگاره‌سازی اتفاق افتاد برای مردم آمریکا و در کمال ناباوری آقای ترامپ رأی آورد. البته سناریوی دومی که وجود داره گفته میشه که روسیه علاوه بر این که هدفش رأی آوردن آقای ترامپ بود، دوم ناکارآمدی در انتخابات صحیح و سالم رو در آمریکا به نیت این به رخ مردم دنیا میخواست بکشه و این کار رو انجام داد. این دو مصداق کلی هستش که برای هممون ملموس هست، هم در دنیا هم در کشورمون، از مصداقای جنگ نرم و جنگ شناختی بود که اتفاق افتاد. حالا در ادامه عرایض من به سایر لایه‌های جنگ شناختی که کامل کننده و به قولی در لایه‌های بالاتر جنگ نرم هست میپردازم.
خیلی متشکرم آقای ایمانی. شاید بشه گفتش که در مجموعه نظام اسلامی فردی به اندازه رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت و اهمیت مقابله با جنگ نرم صحبت نکرده باشه. چرا موضوع مقابله با جنگ نرم اینقدر در مجموعه صحبت‌هایشون دیده میشه، اینقدر ایشون برش تاکید دارن و درباره اهمیت اون صحبت میکنن؟ غفلت از جنگ نرم با این ویژگی ها و شاخص هایی که از ابتدای برنامه در موردش صحبت شد چه تأثیراتی رو در داخل کشور در مجموعه نظام و بر حاکمیت ملی خواهد گذاشت؟
ببینید من یه تعریفی از جنگ نرم دارم، فکر میکنم یه جلسه هم این تعریف همو گفتم. به نظر من جنگ نرم در جامعه مانند یه موره تو شب سیاه رو سنگ سیاهه. اصلا تأکید مقام معظم رهبری هم به خاطر همینه که انقدر این غیر قابل تشخیصه که گاه در واقع توی جنگ نرم دشمن توی خونه آدمه، گاه فرزند خود آدم، همسر خود آدم، بستگان سببی و نسبی خود آدم، اینها در واقع تحت تاثیر جنگ نرم قرار گرفتن و القاعات در واقع دشمن رو اونا اثر کرده. یعنی این تأکید رهبری که دائم در واقع ایشون تکرار میکنه بیشتر به این جهته که ما مرزها رو در واقع بیایم بشکافیم و تعیین بکنیم تمیز رو در واقع از ناتمیز. در واقع شاید ما هنوز جامعه ما انقدر در واقع دوچار این ناتمیزی شده که بحرانهایی که گاه ما تو سطح جامعه می‌بینیم بخش عمدش به خاطر این است که بعضی از در واقع آیون تمیز نمیدن که الان این اثر در واقع این جنگ نرم است که این اتفاق داره میفته. من یه چند تا مثال بزنم که شنوندگانم خوب متوجه بشن. ببینید جنگ نرم همینطور که من عرض کردم یا دوستان دیگه فرمودن، یکی از اهدافش این است که جامعه رو دو قطبی بکنه. خب همین الان واقعا این اتفاق داره میفته و این هشدار این در واقع این برنامه ها. اون چیه؟ شما ببینید دشمن در واقع عرض کردم برای همه صنوف، همه سنین و همه جنسیت ها برنامه داره. مثلا ببین بحث مسئله حجاب، شما وقتی که حجاب رو در واقع دشمن با جنگ نرمش وارد کشور میشه از طریق در واقع حالا شبکه های مجازی وارد میشه، خب بعد ما میبینیم یه چهارشنبه‌های سفیدی در واقع ایجاد میشه، بعد تو سطح تهران میبینیم مثلا دو تا در واقع خانوم میان در واقع